أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بمناسبة بحث در شرط خامس که شرط مقدور بودن، مقدور و تسلیم بودن عوضین در معاملات بود، بنا شد که بحث بشه از عقد تورید و قرارداد تأمین کالا. تعبیر فارسی از عقد تورید قرارداد تأمین کالا هست، در مواردی که اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی احتیاج به کالاهای خاصی دارند که در زمانهای خاصی احتیاج به تسلم اون کالا دارند، قبل از اون زمان احتیاج ندارن و از ممکن اصلا مکان و جا برای نگهداری اون کالا نداشته باشن. قبل اون زمان مورد احتیاج نیست، احتیاج در زمان خاصی هست و غرضشون به تسلم این کالا در زمان خاص هست. از یک طرف نسبت به خود تسلم کالا الان غرض ندارن، بلکه غرض در نبود کالا فعلا در حوزه ید اونها است. از طرف دیگر نسبت به ثمن و عوض اون کالایی که مورد احتیاج هست، نسبت به اون الان تمام ثمن رو الان تمکن ندارن بپردازن، یا تمکن هم دارن ولی نمیخوان همه ثمن رو الان بپردازن، چون الان مصرف نمی کنن اون کالا رو که در اختیار، کالایی رو که متقاضی او هستن. خب در این موارد برای اینکه هم تأمین کالا در اون موعد خاص و مقرر تأمینش تضمینی باشد، در اون زمان کالا در اختیار اونها باشه، محروم از خود اون کالا نباشند، و هم برای از هر گونه آفت و آسیبی هم در امان بمونه قبل از فرارسیدن زمان مصرف، و از جهت نسبت به عوض مالشون هم این ثمنی که از مال اونها داده میشه به راحتی پول از حساب اونها خارج نشود، از حوزه اختیار اینها خارج نشه. در برای تأمین چنین غرضی که جهات مختلف در اون مورد نظر هست، شعبه های مختلفی دارد این غرض، میان قراردادی میبندند با شرکت تولید کننده یا کالایی یا کارخانه، بله شرکتی که این کالا را جمع‌آوری میکند و واسطه برای افراد واسطه می شود که این کالا را به مصرف کنندگان برساند. متقاضیان و کسانی که محتاج به این کالا هستند میان قرارداد می بندند با اون شرکت یا با اون شرکت تولیدی کارخانه یا با اون شرکت خدماتی که این کالا در موعد مقرر به نحوی که مورد غرض اونها هست به اونها برسه. قراردادی که به این کیفیت برای تأمین چنین غرضی تحقق پیدا میکنه، بله، از اون در تعبیرات عربی تعبیر شده است به عقد تورید و در تعبیرات فارسی به قرارداد تأمین کالا تعبیر شده است. اینکه ضرورت زندگی و معیشت در ازمنه اخیر ایجاب میکنه چنین اقدام به چنین قراردادی، خب معلومه با همون توضیحاتی که داده شده. در بعضی از موارد افراد احتیاج دارن که چیزی را، بله، کالایی را در موعد مقرر در اختیار داشته باشن، ولی الان مثلا اون منبع مناسب برای او، انبار مناسب او را فعلا ندارن. در بعضی از چیزها مثلا به صورت شرکت‌های حقوقی کلی یا عام، مثلا دولتی از جای دیگه مثلا احتیاجی به نفت مثلا داره، مواد نفتی، ولی الان مخزنی که بتواند این نفت را در او ذخیره بکنه برای اون نداره. الان فقط به اندازه احتیاجی که الان احتیاجات روزانه و جاری منبع برای اونه. برای اون، برای اونی که در 6 ماه بعد احتیاج دارد و میخواهد استفاده کنه، الان منبع انبار و منبع برای ذخیره اونو نداره. و امثال این در موارد زیاده که در چیزهای قراردادهای عام عمومی که از نایه دولت ها تشکیل میشه یا از نایه شعبات اداری در دولت ها که موارد خاصی مثلا یک وزارتخانه خاصی یک محصولاتی رو احتیاج داره ولی الان انبار مناسب برای او نداره، یا در مورد اشخاصی که اینها خودشون هم به عنوان واسطه عمل میکنن، از نایه مصرف کنندگان اصلی نقش واسطه را پیاده میکنن که یک کالاهایی را تهیه بکنن، الان انبار مناسب برای ذخیره اون کالا را ندارن ولی قرارداد میبندن تا با در سایه عمل به اون قرارداد این قراردادشون تأمین بشه. اون چیزی که محل بحثه اینه که آیا این قرارداد تأمین کالا که خصوصیت عمومیش اینه که بر اساس قرارداد الان کالا تحویل داده نمیشه بلکه به موعد خاصی موکول میشه و از جهت پرداخت ثمن و عوض هم الان تمام ثمن پرداخت نمیشه بلکه معول به زمان خاصی هست، آیا این معامله به این کیفیت شرعیت دارد، مشروعیت دارد و نافذ و صحیح هست، ترتیب اثر به او داده بشه، یا اینکه از معاملات باطل حساب میشه و واجد شرط نیست؟ بحث در عقد تورید مربوط به اینه، مورد بحث اینه. این همانطور که گفته شد در بلاد عربی، در کشورهای دیگه چه عربی چه غیر عربی این رواج داره، در کشور ما هم این قرارداد تأمین کالا رواج داره به این صورت. اون حساب قراردادهایی هم نوشته شده به عنوان نمونه قرارداد تأمین کالا که در اون قرارداد خصوصیات مورد معامله، زمان تحویل معامله، تعهدات طرفین در معامله، تمام این خصوصیات بیان شده که که اگر کسی بخواهد چنین قراردادی عمل بکنه بر اساس قانون عام باید در چارچوب این قرارداد باشه. عنوانش قرارداد تأمین کالا هست ولی خصوصیاتی در او ذکر شده. مثلا این قرارداد بین کارخانه فلان و مثلا شخص فلان یا شرکت فلان انجام میشه با نمایندگی که مثلا فلانی از ناحیه شرکت متقاضی و اون یا از کارخانه‌ای که باید در اختیار بگذارد تأمین کننده اون هست و انجام میشه. خب این خصوصیات درش بیان میشه. یه قرارداد اینجوری منعقد شده، موضوع قرارداد این هست، دو طرف قرارداد هم اینها هستن، تعهدات دو طرف در قرارداد هم اینه، مدت قرارداد هم ذکر میشه، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، نحوه پرداخت، همه این خصوصیات در این قرارداد ذکر میشه. و کلام در بله بحث به اونجی که در کشور ما رواج داره، قراردادهای اینجوری نمونه هاش منتشر شده و اگه بخوان قرارداد ببندن بر اساس همین نمونه های منتشر شده قرارداد را اعمال میکنن. در بلاد عربی و در جای دیگه در هر جایی بر اساس قانون اون کشور اصل این قرارداد تورید، عقد تورید واقع هست با اشکال و صور مختلفی که داره. آیا این قرارداد شرعیت دارد؟ شرعیت ندارد؟ اگه شرعی هست آیا برمیگرده به یکی از عقود معهوده و متعارفه یا اینکه نه این یه قرارداد جدیدی هست غیر از قراردادهای معهوده و متعارفه و با توجه به اینکه قرارداد جدیدی هست، مستحدثی هست، داخل در عقود معهوده نمی شود، برای صحت این قرارداد باید تمسک به دلیلی مثل عفو العقود کرد، به شرطی که این قرارداد تمام شرایط صحت معامله به نحو عام را داشته باشد. آیا با تمسک به عفو العقود در جای بعد می توان این قرارداد را تصحیح کرد؟ چون این قرارداد تمام شرایط معامله را که از ادله دیگه استفاده میشه دارا هست یا دارا نیست. موضوع بحث اینه. در این بحث هم در بحث از حکم عقد تورید جهات مختلفی از بحث باید مطرح بشه و بحث در این جهات واقع میشه. جهت اول مربوط هست به تعریف عقد تورید. مراد از عقد تورید یا قرارداد تأمین کالا چه عقدی هست، چه قراردادی هست. این جهت اول اینه. در همین جهت اول یا علاوه در کنار جهت اول، در عرض جهت اول باید ارکان عقد تورید و شروط عقد تورید بیان بشه که ارکان این عقد چه چیزی هستند، ببینیم با اون قواعد عام معاملات مطابقت دارد یا مطابقت ندارد. جهت سوم صور عقد تورید هست، انهای مختلفی که همین قرارداد تأمین کالا قابل تحقق از جهت موضوع قرارداد، شکل ایجاد قرارداد، انهای مختلفی برای او گفته شده، یا از جهت شکل اجرای قرارداد، یا از جهت اون موضوعی که عقد و قرارداد بر اون واقع می شود، اون شیئی که، اون کالایی که اون موضوع اصلی برای قرارداد هست، به لحاظ اختلاف و اون کالای مورد عقد صوری برای عقد تصویر می شود و وجود پیدا می کنه، نمونه‌های مختلفی وجود پیدا می کنه. جهت سوم فرق بین عقد تورید و عقود دیگه‌ای که مشابه با عقد تورید هستند. عقود مشابه با عقد تورید مثل قرارداد، مثل عقد سلام مثلا، عقد نسیه یا قرارداد آتی، عقود الاختیار، امثال اینا از عقود مستحدثه که از یک جهت با قرارداد تأمین کالا و عقد تورید مشابهت دارن. مایز و فرق بین عقد تورید و بقیه عقود که یه جهت مشابهتی دارن و عقد تورید چه چیزی هست؟ جهت سوم، جهت پنجم که جهت اصلی از جهات بحث در این عقد هست، حکم عقد تورید از منظر شرع هست. از نظر شرعی آیا میتوان حکم به صحت عقد تورید کرد؟ مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد؟ دلیل بر مشروعیت عقد تورید چه چیزی هست؟ و کسانی که قائل به منع و بطلان عقد تورید شده اند، دلیل بطلان عقد تورید چه چیزی هست؟ ادله مشروعیت و ادله بطلان و عدم مشروعیت در این بله جهات پنجگانه باید بحث بشه، که عمده بحث همون جهت پنجم هست. بحث در جهات دیگر حالت مقدماتی داره نسبت به این بحث. این مسئله از اونجایی که این یعنی مسئله عقد و تورید و قرارداد تورید از وقتی که پیدا شده، از زمانی که پیدا شده عقد تورید و رواج پیدا کرده، از اون زمان مدت زیادی میگذره، سابقه داره در این بله یکی مثلا به بیش از 100 سال اینا شاید کشیده بشه، یا در بالاخره در تازه نیست، سابقه بله 50 ساله و بیش از این داره. با توجه به اینکه سابقه اینجور داره، هم در کلمات حقوقدانا در بله هم حقوقدانا در کشورهای اسلامی و هم در کشورهای غربی این مورد مطرح شده، این بحث عقد تورید، خصوصیات اون و تعریف اون و بله و مطرح شده از جمله در بعض نوشته های عامه هم و نویسندگان عامه هم که از جهت فقهی مسئله را خواستن بررسی بکنن، در این قسمت نظر داده شده، شاید یعنی کتاب مقالات مختلفی مطرح شده، بعضی ها کتاب های بعضی هم کتاب در این مورد نوشتن، در مجموع کتاب هایی هم در این مسئله عقد و تورید وجود داره. از جمله بله مواردی که متعرض حکم همین عقد و تورید شده اند در مجمع که مربوط به کنفرانس اسلامی هست، مجمع فقه اسلامی که بله مربوط به وابسته به کنفرانس اسلامی هست، در از بله علمای شیعه و سنی از بلاد مختلف اونجا جمع می شود، این مسئله اونجا مطرح شده، اونها هم یک بیانیه دادن در موضوع عقد و تورید. عقد و تورید در اون بیانیه نظر فقه مثلا اسلامی را با در مجموع با بحث افراد مختلف کردن، نتیجهش را در قالب یک بیانیه بیان ذکر کردن، نظر فقه اسلامی را در این موضوع در بله دوره این مجمع مجلس مجمع فقه اسلامی در دوره بله دوازدهم که در ریاض تشکیل شده در این 25 جماد الآخر سال 1421، 25 تا اول رجب 1421، اونجا که حدود سپتامبر سال 2000 باشه، بیانیه داده شده به این عنوان که بعد اطلاعی این مجلس، بعد اطلاعی علال ابحاث المقدمت الى المجمع به خصوص موضوع عهود التوريد و المناقصات. مناقصات خودش یه بحث جدایی داره ولی فعلا عقد التوريد مورد بحثه. در اون بیانیه هر دو قسمت، هم عهود التوريد هم عهود المناقصات مطرح شده. اومده که بعد اطلاعی علال ابحاث المقدمت، اون مطالبی که فرستاده شده برای این مجمع از مجموع مباحث، و بعد استماعی الی المناقشات التي دارد حول الموضوع به مشارکت اعضای المجمع و خبرائه و عدد من الفقها، بحث استدلالی مفصلی که شده، اشکالات و مناقشاتی که شده، در مجموع این مجمع این قرار را صادر کرده. قرار ما یلی، این قرار این بله نتیجه بحث ها رو به این صورت اعلام میکنه به عنوان نظر فقه اسلامی. در مورد عقد التوريد اومده که اولا در خود عقد التوريد، بله خود عقد التوريد تعریفش اینه: عقد التوريد عقد يتعهد به مقتضاه طرف اول به ان یسلم سلعا معلومه. یک طرف این قرارداد متعهد می شود بر اساس این قرارداد که کالاهای معینی را تسلیم بکند، تحویل بدهد، معلومه مؤجله به صفت دوریه، به صورت متناوب و دوره‌ای، خلال فترت معینه لطرف آخر مقابل مبلغ معین مؤجل کلهی آبعضی، در مقابل ثمنی که یا کل این ثمن مؤجل هست یا بعضی از ثمن مؤجل هست. محتوای عقد التوريد اینه. در اون بیانیه محتوای عقد التوريد و تعریف عقد التوريد هم بیان شده. این نکته اول، بند اول اون بیانیه. بند دوم: اذا کان محل و عقد التوريد سلعتن تتطلب و صناعتن. اگه اونی که محل عقد هست، موضوع عقد هست، اون کالایی که اون طرف آخر تقاضای اون کالا دارد، اون کالا اگر ساختنی باشد، احتیاج به ساخت داشته باشد، عقد التوريد گفتم برمیگرده به عقد استثناء، به عقد استثناء، این قرارداد که ساخت کالا دیگه، عقد طلب صنعت همون قرار، بله درخواست ساخت کالا. اذا کان محل و عقد التوريد صلعتن تتطلب و صناعتن فالعقد استثناء، این عقد التوريد مصداق عقد استثناء است که تنطبق علیه احکام عقد استثناء. عقد استثناء خودش موضوع مستقلی هست که محل بحث شده. در اونجا هم اشاره شده که خود مجمع فقه اسلامی هم در مورد عقد استثناء اون حکم عقد استثناء رو قبلا بیان کردیم. این بند دوم اون بیانیه. بند سوم اینه که اذا کان محل و عقد التوريد صلعتا لا تتطلب و صناعتا. اگه عقد محل عقد التوريد کالای ساختنی نباشد بلکه تهیه کردنی باشد، ساختنی نیست، تهیه کردنی، مثلا گندمی را از جای دیگه میخوان بیارن، یا مثال نفت و اینا که نفت رو بخوان تهیه بکنه از جایی بیارن، صنعت در او اعمال نمی شود. بله این اگه ساختنی نباشد، لا تتطلب و صناعتن و هیه موصوفتون فی الذمه، ولی خصوصیاتش باید معلوم باشد و در ذمه بگیرد. اون طرف تأمین کننده باید در ذمه بگیرد. موصوفتون فی الذمه یلتزم به تسلیم، یلتزم به تسلیم ها اندل اجل. اون طرف اول که تأمین کننده هست متعهد به تسلیم می شود. اگر صناعت در کار نباشد، کالا احتیاج به صناعت نباشد، عقد تورید به یکی از دو طریق تمام میشه، منعقد میشود. فهذا یتم به احدا طریقتین. طریق اول اینه که ان یعجب المستورد از ثمن به کامله اندل عقد، اون طرف متقاضی که خواهان کالا هست تمام ثمن را در زمان عقد تسلیم طرف مقابل بکنه. این طریقه اول برای ایجاد عقد تورید، که در اگر عقد تورید به طریقه اول اجرا بشود، منعقد بشود، این مساق عقد و سلم میشود. فهازا عقد یعقض حکم سلم فیجوز به شروط معتبرت شرعا. شرایط عقد سلم اگر وجود داشته باشد، این عقد تورید میشه عقد صحیح، مساق عقد سلم. مثلا اگر شرایط عقد سلم قبض در مجلس عقد مثلا باشه، خب این باید در مجلس عقد، در همون مجلس عقد باید تسلیم بشه. این طریقه اول برای این. طریقه دوم اینه که ان لم یعجل المستورد از ثمن به کامله عند العقد، همه پول را نداره، خواهان کالا، متقاضی کالا همه پول را نداره. خب این با اینکه همه پول را نداره، فقط بخشی از پول را میتواند بدهد، از اون طرف کالا هم که فعلا تحویل گرفته نمیشه، هم کالا معجل هست، هم پول، هم پولی که به عنوان ثمن هست اینم معجله. اگه اینجوری باشه فانهازا لا یجوز لانه مبنی علی المواعدت ملزمت بین الطرفین. این بله، این جایز نیست، این به عنوان قرارداد مواعده بین دو طرف هست و از مصادیق بیع کالی به کالیه. بیع به کالی به کالی که هر دو طرف حالت دینیت داشته باشد، حالت معافی ذمه داشته باشد، این صحیح نیست. در این قسمت، در طریقه دوم، اگر مبنی بر مواعده ملزم بین طرفین باشد که مساق کالی به کالی هست، این صحیح نیست. که بله، وقت صدر قرار المجمع رقم 40 و 41 که متضمن اینه که مواعده ملزمه این توشوال عقد نفس، بله این توشوال عقد نفس، این شبیه عقده، بلا حقیقتا عقد صحیح نیست. بی یکون البی در این تقدیر می شود بی کالی به کالی که جایز نیست. اما اذا کانت المواعده غیر ملزمتن لأحد طرفین او لکلیهما فتکون جائزتن علا ان یتم بیعو به عقد جدید او به تسلیم. اگر این خود قرارداد الان نهایی نشده باشد، قرارداد الان نهایی نشده، ولو وعده به همدیگر داده شده، ولی وعده ملزم لطرفه نیست. قرارداد در حد وعده هست، وعده غیر ملزم هست و مقصود دو طرف اینه که بعد از 6 ماه در اون موعد مقرر این ثمن را تحویل بدهد و اون کالا را انجام بشه، تحویل بگیره. این مواعده عیب نداره، ولی در حقیقت این با خود این مواعده چیزی اتفاق نمیفته. اون نقل و انتقالی که اتفاق میفتد با عقدی است که 6 ماه بعد محقق بشه و الا این مواعده هی نقشی نداره. اما اذا کانت المواعده تو غیر ملزمت لأحد طرفین اول کلیهما فتکون جائزتن الا ان یتم البیعو به عقد جدید آب تسلیم، یا اینکه عقد جدید ببندن یا با خود همون تسلیم عقد جدید ببندن، یعنی عقد را با لفظ با کتابت اینها انشاء بکنن یا با خود اون تسلیم عقد محقق بشود که همون بله که در حقیقت از اون وقت تسلیم عقد تمام میشه، یا اینکه خود عقد به نحو معاتات تسلیم مصداق عقد معاتاتی بشود یا اینکه با تسلیم جزء اخیر عقد محقق بشه و الا عقد قبل از او بخواهد تمام بشود این ممکن نیست. پس اونچه که در این بیانیه مجمع آمده است اینه که اگر اون کالا احتیاج به صنعت داشته باشه این عقد التورید در قالب عقد استثناء مشروعیت پیدا میکنه، اگه کالا احتیاج به صنعت نداشته باشه بلکه احتیاج به تهیه داشته باشه و در ذمه طرف مقابل قرار میگیرد، در صورتی که تمام الثمن در ابتدای عقد تسلیم بشود این از باب بیع السلم درست میشه. اگه تمام الثمن تسلیم نشود این عقد به عنوان عقد صحیح خود این قابل التزام نیست، عقد صحیح الان اتفاق نیفتاده. اگر به عنوان مواعده ملزمه باشد دو طرف نسبت به همدیگه الزام داشته باشند که اصلا این قرارداد باطل هست مصداق بیع کالی به کالی هست، اگر مواعده غیر ملزمه باشه با این مواعده در حقیقت ارجاع به عقد مستقبل میدهند، میشود در حقیقت این مواعده پیش قرارداد میشود نه خود قرارداد. اگه مواعده در حد پیش قرارداد باشد که وعده به ایجاد قرارداد فی ما بعد باشه این درست میشه. این در حقیقت برمیگرده به همین این تقدیری که این تقدیر اخری برمیگرده به همین قرارداد آتی، قرارداد آتی به همینی که یک مواعده میگذارن که بعدا در آینده قرارداد اصلی انجام بشه. در این تقدیر در حقیقت این تقدیر اخیر که صنعت در کار نباشه بلکه فقط تهیه کالا باشه و مواعده اگه ملزمه نباشد این در حقیقت مصداق قرارداد آتی میشه، بحث به اونی که در بیانیه مجمع فقه آمده است اینه. خب این اظهار نظری است که مجمع فقه اسلامی به عنوان بیان کننده نظر فقه اسلامی در این قسمت بیان شده. حالا بله مواعده ملزمه باشه برای اهداما بله اون از جهت اگه یک طرف ملزم باشه بله اونجا هم گفتن دیگه بله عبارتشون این بود دیگه اگه ملزمه نباشد بله. اما اذا کانت المواعدتو غیر ملزمت لعهد طرفین او لکلیما برای یک طرف ملزمه نباشد یا برای هیچ یک از دو طرف ملزمه نباشد این ارجاع به عقد آخر میشه، یعنی عقد در حقیقت تمام نشد. اونی که اونجا اومده بله گفتن درست دیگه بله گفتن درست. در این تقدیر گفتن درست دیگه در این تقدیر در جایی که مواعده ملزمه نباشد ملزمه هیچ طرف نباشد این با عقد جدید این چیز میشه و خود مواعده بی اثر میشه، خود مواعده فی حد نفسی اثر نداره. ولی اگر مواعده از یک طرف لازم باشه نسبت به طرف دیگه لازم نباشه، خود این با عنوان قرارداد نیست، ولی از باب مواعده ملزم لعهد و طرفین لزوم وفا داره. بحث اونی که در این بیانیه اومده اینه. خب این هم اظهار نظری که در این اظهار نظر هم بله تعریف عقد تورید آمده است، بعضی از صور عقد تورید در این ذکر شده و حکم شرعی به عنوان حکم شرعی مورد هم نظر فقه اسلامی بیان شده. حالا بحث در این عقد تورید همونطور که اشاره شد در این جهات پنجگانه باید انجام بدیم. در قسمت اول که جهت اول که تعریف عقد تورید باشه، خود این عنوان که عقد اضافه شده است به تورید به حسب معنای لغوی یک معنایی برای این الفاظ هست، به حسب معنای اصطلاحی اونی که مهم است اینه که عقد تورید به حسب معنای اصطلاحی چه چیزی، و الا از جهت معنای لغوی خصوصیت این عنوان معلومه. عقد به معنای همون قرارداد اینا هست، بستن و گره بستن و اینا هست. تورید هم از اینجا بنظرم تورید به حسب لغت یعنی حاضر کردن، از ورود می آید. ورود در اینجا هم مقصود از ورود هم یعنی این به معنای احضار معنا شده در کتب لغت. تورید به معنای احضار معنا شده در سه‌های جوهری داره، ورد فلانون ورودن، ورد فلانون ورودن حذره و آوردهو غیرهو و استوردهو ای احذرهو. به حسب بله به حسب معنای لغوی تورید یعنی حاضر کردن، همونی که در لغت فارسی تعبیر کردن به تأمین. تأمین یعنی آوردن دیگه، اینم حاضر کردن. یک طرف ملتزم به تأمین به حاضر کردن کالا میشه. وجه این که تعبیر به تو این معنای لغوی اینه این در این قرارداد از در اسم این قرارداد رو عقد تورید گذاشتن با معنای لغوی او مناسبتش همینه که چون در این قرارداد یک طرف حاضر میکند چیزی را که خواسته طرف دیگه است، تأمین میکنه چیزی که خواسته طرف دیگه است. معنای به حسب معنای لغوی عقد تورید معناش اینه، اما به حسب معنای اصطلاحی در کتابهای حقوقی برای عقد تورید تعریفهای مختلفی ذکر شده. سنهوری یه جور تعریف کرده است عقد تورید را، بله در کلام مصطفی زرقا در اون فقه بله فقه اسلامی اونم به نحو دیگه تعریف کرده است عقد تورید را. اونی که در کلام مصطفی زرقا در تعریف عقد تورید آمده است در کتاب سنوری در الوسید عقد تورید اینجور تقدیم شده: عقدون یلزم به احد المتعاقدین ان یورد للمتعاقد الاخر شیئا معینا یتکرر مدتا من الزمان. عقدی که بر اساس این عقد و قرارداد یک طرف ملتزم می شود که چیز معینی را تحویل طرف دیگر بدهد، ولی با تکرر این این تحویل دادن و این تهیه کردن این بر اساس اونچه که در کلام سنهوری آمده است، در جایی را که این عقد تورید در جایی اطلاق می شود که حالت استمرار داشته باشد در تأمین کالا، ولی اگر متقاضی، شرکت متقاضی با کارخانه در یک وهله قرارداد ببندد، این عنوان عقد تورید بر او صرف نمی کنه. رون حساب به عنوان یک نقص بر تعریف سنوری گفتن که این تعریف جامعه افراد نیست. قرارداد تأمین کالا این است که یک دو طرف با هم یک قرارداد اینجوری ببندن. حالا این ممکنه به صورت یک وهله انجام بشه، در یک سال خاص انجام بشه، ممکنه سالانه باشه یا دوره های مختلفی هر سه ماه مثلا این کالا را تحویل بده، نه اینکه حتما تکرر داشته باشد این عقد، این قرارداد، این نتیجه مقتضای اون که تحویل و تسلم باشه تکرر داشته باشه. در کلام سنهوری این تعریف آمده است، این اشکالم به تعریف سنهوری کردن. بعضی دیگر مثل مصطفی زرقا در کتاب مدخل فقهی عام عقد تولی رو اینجوری تعریف کرده: هیل اقود اللتی یستغرق تنفیذها مدتا ممتده من الزمان بحیث یکون الزمان عنصرا اساسیا فی تنفیذها و تسمى عقودا زمنیه و ذالک کل اجاره و الاعاره. عقود اینجوری زمانی را اینجوری تعریف میکنه. بعد میگه در ادامه داره که بله، فإن تنفیذ هذه العقود یحتاج الى متسع یسری حکم العقد فیه به استمرار. در کلام مصطفی زرقا هم در عقد تورید عنوانی که ذکر شده عنوانی است که متوقف بر استمرار این عملیه تأمین و تحویله. خب طبعا همون اشکالی که به کلام سنهوری وارد شده به کلام مصطفی زرقا هم وارد میشه. غیر از این در تعریفات دیگه هم در کلام نویسندگان عامه در کتب حقوقی اینها بیان شده، حقوقی محض یا حقوقی که در مقام تطبیق با فقه اسلامی هستن بیان شده، ولی که فی الجمله اشکالاتی به اینها متوجه هست، ولی با توجه به نقصی که در این تعریف ها هست باید یک تعریفی ارائه بشه از عقد التورید، از قرارداد تأمین کالا که موارد متعدد و انها و صور متعدد اون را شامل بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.